بسم الله الرحمن الرحیم. درس منظومه حکمت جلسه 240 صفحه 208 سطر 8 استاد انصاری 19662 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم بخش صوت.
مان الرحیم ربه نستعین. قال الله تبارک و تعالی ان فی خلق السماوات و الارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. الجسم عند المتكلم قلت ام من ذات الاوزا الذي لا تنقسم غرر في ذكر الاطوال في حقيقه الجسم الطبيعي. الجسم المراد به الجسم البسيط وهو ما لم يتالف من اجسام مختلفت تبایه و انما خصصناه بالبسیط لانه محل النزاع فان المرکب الذی یقابله لا یمکن ان یقال انه متصل واحد و لیس بذی مفاصله فإن المزاج إنما يحصل بتصغر أجزاء بسيط من بسائط الممتزج وتماسها للأجزاء المتصغرة من بسائطه الأخر وكذا في الامتزاج بدون المزاج و عند ذلك لا يبقى الاتصال و انما لم نجعل محل البحث الجسم المفرد كما في شرح الاشارات و غيره لانه الذي لم يتالف من اجسام سواء كانت مختلفه التبايع كالحيوان او متفقتها کسریر و هین از این یخرج و قول و زی مقراتیس لأن الجسم کلماء مثلا اندهو لیس بمفردین و انکان بسیتم و نحنو قد ذکرناه فی جملت الاقوال و من خصص الجسم الذي هو محل البحث بالمفرد لم يذكره عند تعديد الاقوال فيه فيها ثم وجه الضبط للاقوال ان يقال لا شك ان البسيط قابل للانقسام فلا يخلو اما ان يكون جميع الانقسامات حاصلة فيه بالفعل و اما ان يكون الجميع حاصلة بالقوة و اما ان يكون بعضها بالفعل و بعضها بالقوة و على الاول فلا يخلو اما ان يكون تلك الانقسامات التي بالفعل متناهيتان فهو مذهب جمهور المتكلمين و اما ان يكون غير متناهيتان فهو مذهب النظام و على الثاني فلا يخلو اما ایکون الانقسامات التي بالقوه متناهیتا و هو مذهب محمد شهرستانی و اما ایکون غیر متناهیتا و هو مذهب الحکما و علی الثالث فلا یخلو اما ایکون تلک الاجزاء اجساما و هو مذهب زیمقراطی و اما الا یکون اجساما فهیه اما خطوط جوهریت متصلت فی حد ذاتها و اما سطوح کذالک و اما مختلطت منهما فقط او منهما او من احدهما مع ما لا یتجزا را اصلا و هذه ستة احتمالات لم يذهب إليها أحد فالجسم البسيط عند المتكلم التئم من ذات الأوزاء أي من الأجزاء القابلة للإشارة الحسية فإن الوضع يطلق على معان ثلاثة. در امور عامه که بحث از وجود هست که موضوع علم اعلا وجود است، عرض کردیم که یه مرتبه بحث ها جوری است که محمول مساوی با موضوع هستش، مثل مفهوم الوجود بدیهیون، مصداق الوجود فی غایت الخفا از نظر علم حصولی، یا مفهوم الوجود مشترک معنویون، یا الوجود اصیلون الوجود مشککون. سلام علیکم. اینا یه جور بحثایی بود، یه جور بحثا هم در تقسیمات وجود بود، در وجود و اما ذهنیون و اما خارجیون، اما قدیمون و اما حادثون، اما واجبون و اما ممکنون. پس در امور عامه یه قسمت از الهیات به معنی اعم بود، در اونجا ایشان فرمودند که وجود تقسیم میشه، چون وجود حقیقت واحده مشککه ذو مراتب هست، الوجود اما واجبون و اما ممکنون. وقتی وجود تقسیم شد به واجب و ممکن، بحثایی که در حریم واجب تبارک و تعالی انجام میگیره اونها به نام الهیات به معنی الاخص نامگذاری میشه، که الهیات به معنی الاخص هم یک قسمی از اقسام الهیات به معنی الاعمه و تشریفاً در مقابل او قرار گرفته. پس بنابراین الوجود و اما واجبون و اما ممکنون، اما وجود امکانی در جواهر و اعراض که یک قسمی از اقسام الهیات به معنی الاعم هست، در اونجا بیانش میکنن که وجود امکانی هم اما جوهرون و اما عرضون. پس در امور عامه وجود تقسیم میشه به واجب و ممکن، و در مباحث جواهر و اعراض که یک قسمی از اقسام سگانه الهیات به معنی الاعم هست، وجود امکانی تقسیم میشه به جوهر و عرض. البته وجود نه جوهر و نه عرض، اما چون ماهیت، ماهیات امکانی یا ماهیت جوهریست یا ماهیت عرضی، میگیم وجود جوهری و وجود عرضی، یعنی وجودی که ماهیت جوهر ازش انتزاع میشه و وجودی که ماهیت عرض ازش انتزاع میشه. پس اطلاق جوهر و عرض بر وجود به خاطر ماهیته که گاهی احکام ماهیات سرایت به وجودات امکانی میکنه، چنانچه گاهی احکام وجودات هم نسبت به ماهیات میدیم. این از باب اون اتحادیست و پیوستگی مخصوصیست که بین وجود و ماهیت ممکن هست که اتحادشون اتحاد متحصل و لا متحصله. بنابراین در باب جواهر و اعراض همون وجود امکانی تقسیم میشه به جوهر و عرض، اما وجود نه جوهر نه عرض، وجود داخل در هیچ مقوله ای نیست، مقسم جوهر و عرض ماهیته. اما بر حسب اتحاد مخصوصی که بین ماهیت و وجوده میگیم وجود عرضی و وجود جوهری، یعنی وجود امکانی ضعیفی که ماهیت جوهر ازش انتظار میشه، یا وجود امکانی ضعیفتری که ماهیت عرض ازش انتظار میشه. عرض میکنم در باب جواهر و اعراض که وجود امکانی تقسیم میشه به جوهر و عرض، این در واقع ماهیت تقسیم به جوهر و عرض میشه و این تقسیم هم بلعرض به وجود امکانی نسبت میدیم. در اونجا اقسام عرض بیان میشه و اقسام جوهر هم بیان میشه. البته عرض مفهومی است که بلعرض هم رو بر اعراض میشه، لذا 9 تا مقوله عرضی هست، و جوهر بلعرض هم نمیشه بر 5 قسمی که مندرجه در تحت او هستند، بلکه به ذات حمل میشه. حیولا جوهرون یا از صورت و جوهرون یا الجسم و جوهرون، این حمل حمله به ذاته، یعنی جوهر ذاتی این هاست. اما وقتی میگیم الکم و عرضون، الکیف و عرضون، عرض ذاتی کم نیست، ذاتی کیف نیست. اینو عرض کردیم، حالا تکرارش به خاطر ارتباط مباحث با یکدیگر. لذا جوهر یه مقوله هست، 5-9 مندرجه در تحتش هست، اما عرض نه، 9 تا مقوله هست که مقولات عشر میشه. و جوهرم یه دونه جنس الاجناسه که جوهر، فجوهرون کان محل جوهرن حیولا، اگر جوهری بود که محل بود برای جوهر دیگری، بهش حیولا میگن، به زبان یونانی ماده گفته میشه و امثال اینها. و اگر چنون که جوهری حال در جوهر دیگری بود، به صورت گفته میشه، صورت جسمیه. و اگر جوهری مرکب از این حال و محل بود، به اصطلاح مشائین مرکب از حیولا و صورت جسمیه بود، حیولا یولا و صورت جسمیه، به جسم گفته میشه، جسم طبیعی. و اگر جوهری بود که نه محل برای جوهر دیگری است، نه حال در جوهر دیگری است، نه مرکب از حال و محله، اونم 2 جوره، یا علاقه تدبیری و تصرفی به جسم و بدن داره یا نداره. اگر داشت نفس بهش گفته میشه، و اگر نداشت بهش عقل گفته میشه، همون عقلی که به اشتراک لفظی به عقل انسان عقل گفته میشه، به اون جوهر مجرد ذاتن و فعلا هم عقل گفته میشه، که نباید اشتباه کرد. تا گفتن عقل انسان خیال میکنه قوه عاقله انسان مقصوده. بنابراین الوجود و اما واجبون و اما ممکنون، ول ممکن و اما جوهرون و اما عرضون، ول جوهر و اما حیولا و اما صورتون و اما جسمون و اما نفسون و اما عقلون. این 5 نوع مندرجه در تحت جنسی هستند که جوهر باشه. مرحوم حاجی علیه الرحمه در باب جواهر و اعراض مختصری از اعراض را بیان فرمودن، غررون فلکم، غررون فلکی، غررون فلوز، غررون فلعین و المتا و امثال اینها مختصری بیان فرمودن. و اما اقسام 5 گانه جوهر ناتمام مون، یک قسمشو ذکر فرمودن که همون قسم 5 جوهر باشه که عقل باشه. جوهرون یعنی عقل که عبارت است از ممکن الوجودی که جوهر هستش و ذاتن و فعلا مجرد از ماده هست اما مجرد از ماهیت نیست، چون ممکن الوجوده ماهیت جوهری داره. این بیانش فرمودن، یعنی در اواخر الهیات به معنی الاخص راجع به اقول طولیه و اقول ارضیه مسل نوریه بحث کردن. پس از اقسام پنجگانه جوهر که یک قسم از دو قسم وجود امکانی است، یک قسمشو ایشون بحث فرمودن که عبارت از عقل باشه، و اما راجع به هیولا، راجع به صورت و راجع به جسم و راجع به نفس بحث نکردن. و بحث هایی که مربوط به هیولای اولاست که حالا اقسام هیولا گفته میشه و بحث هایی که مربوط به صورت جسمیه هست و بحث هایی که مربوط به جسم طبیعی است که به گفته مشائین مرکب از همون هیولای اولا و صورت جسمیه است و بحث هایی که راجع به نفسه، این چهار قسم جوهر در طبیعیات بیانش میشه. بنابراین در این کتاب چهار قسم از اقسام جوهر، چهار قسم از اقسام موجود امکانی جوهری بحثش نشده، مورد بحث قرار نگرفته. ماده و صورت و جسم و نفس که در اینجا مورد بحث قرار میگیره در طبیعیات. البته صدر المتعلهین در اسفار مبحث نفس را جداگانه ذکر فرمودن، ولی نوعاً مبحث نفس را در طبیعیات ذکر میکنم به خاطر اون وجهی که در جای خودش مطرح شده. این یه مطلبی بود برای ارتباط این مباحث به مراتب به مباحث قبلی. مسئله دیگری که لازم است عرض کنیم اینه که تا گفتن طبیعیات فلسفه، خب به نظر میاد که الان در طبیعیات خیلی بحث شده، پیشرفت کرده بشر به وسیله حس و تجربه و وسائلی که دارن و این چیا، در حالتی که این حرف مثل این که معلوم نیست خیلی ریشه درستی داشته باشه، برای اینکه در علوم اگر چنانچه بحث از طبیعیات میکنن، بحث از اجسام میکنن، در علوم یه جور بحثه، بحث فلسفی و عقلی و استدلالی در همین اجسام جور دیگری است. پس بنابراین الان طبیعیات فلسفه با طبیعیات علوم فرق میکنه. جسم مثلا یه قطره آب، یه لیتر آب، یه تکه سنگ مثلا، یه مقدار هوا، امثال اینها یه مرتبه در قلمرو علوم مورد بحث قرار میگیره به وسیله تجربه و آزمایش، به وسیله حس و با آلاتی که حس را تقویت میکنه برای بررسی اینها، یه مرتبه اینجوره در علوم مورد بحث قرار میگیره. و البته محور بحث و بررسی حس و تجربه هستش و آلاتی که حس را تقویت میکنه. اما در فلسفه هنگامی که بحث از جسم میشه، یه قطره آب، یه لیتر آب، یه قطعه سنگ مثلا، مقداری از هوا یا جسم فلکی، نه، بحث مربوط به تجربه و حس نیستش، بحث عقلیه، بحث استدلالی هستش. بنابراین از یه جهت ممکنه گفته بشه که این بحث ها اینا در عرض هم نیستن، طبیعیات جدید و طبیعیات قدیم در عرض هم نیستن، بلکه در طول هم هستن، اصلا در دو قلم رو هستن، در دو محیطن. بحث های طبیعیات قدیم مربوط به عقل هستش، استدلال های عقلی، قیاس های عقلی، برهان های عقلی، و طبیعیاتی که الان طبیعیات جدید گفته میشه مربوط به حس و تجربه هست، لذا اون به جای خودش درسته، اینم به جای خودش درست. و هیچگاه چون علوم در عرض فلسفه نیستن و اونها به جای خودش، این چیزایی که به وسیله حس و تجربه میشه درکش کرد، حس و تجربه هم در صورتی که قیاس عقلی پشتوانش نباشه همین تجربه اصلا اعتبار نداره. پس اعتبار تجربه هم به وسیله قیاس عقلیه، والله هیچ گونه اعتباری نداره. خطای حس هم که زیاد هستش. بنابراین طبیعیات قدیم یه سبک بحث ها هستش، طبیعیات جدید یه سبک بحث هستش، و بحث از جسم یا بحث از هیولا و صورت همون اقسام جوهر رو میخوان بیان بکنن، همون وجود امکانی جوهری. مثلا یه مطلب دیگری که باز حالا خارجن عرض بکنیم اینه که ممکن است بعضی از ما طلبه ها اینجور خیال بکنیم که مثلا فلسفه همون الهیاتش انسان بخونه، الهیات به معنی الاخصش که البته در کمال اهمیت هست، همین کافیه برای مثلا یه نفری که مؤسس علوم دینی هست. لکن این هم شاید مثلا تا حدی کمی اشتباه باشه، برای که یه نفر طلبه یه دوره البته در یه کتاب همه فلسفه را باید ببینه، چون کتب کلامی که الان متروکه خونده نمیشه، مثل شرح تجرید، مثل شوارق امثال اینها، شرح مواقف، شرح مقاصد، اینها که خونده نمیشه، و اگر چنانچه طبیعیات خونده نشه، همون الهیات به معنی الاعم و همون الهیات به معنی الاخص هم اونطور مفهوم نمیشه، چون اینها مربوط به یک دیگر هستش. بنابراین خوندن طبیعیات این مقداری که در شرح منظومه هستش شاید برای هر کسی تا حدی لازم باشه، لذا اونطوری که باید و شاید به مباحث فلسفی آشنایی پیدا نمی کنه، مگر این که مثلا در شرح اشارات نمط اول و نمط دوم مثلا بخونه، و نمط سوم که سفر نفس هستش، طبیعیات شرح اشارات یا طبیعیات شفا، که طبیعیات شفا هم البته خیلی طولانی هست، یا مثلا جواهر و اعراض اسفار که الان اون هم خونده نمیشه در درس ها، جواهر و اعراض اسفار خونده نمیشه، اونها رو مثلا ببینه، یا شرح هدایه. اجالتا این مقدار از طبیعیات برای روشن شدن مسائل دیگر فلسفه اسلامی هم لازم هستش. استاد شهید مرحوم آیت الله مطهری قدس سره هم جزوه ای در همین زمینه نوشتن که جلد دوم شرح منظومه هست، ولی اون مختصری است البته، در ذکر اقوال در جسم طبیعی و در بطلان جزء الایت جزا و قسمت کمی هم از تناهی ابعاد هستش، بسیار مفیده. مرحوم فاضل تونی اون هم طبیعیات قدیمی نوشتن که اخیراً هم تجدید چاپ شده، ولو جزوه کوچیکی هست اما تقریر درسشون در دانشگاه هستش، اون هم مفیده. شرح هدایه صدر المتعلهین مفیده، شرح تجدید مرحوم های شعرانی در این قسمت مفیده، بدایه و نهایه هم که البته مفید هستی. حالا اینا یه مطالب خارج از بحثی بود. عرض میکنم که یه قسم از اقسام جوهر جسمه، و البته اینجا یه مطالب دیگری هم هست که مقدارش عرض کردیم، که طبیعیات هم به سه قسمت تقسیم میشه: سماع طبیعی که سمع الکیان بهش میگن، و عنصریات و فلکیات. و اونی که تا حدی مثلا قدیمی میگن شده هم قسمت فلکیاته، یه چند تا صفحه بیشتر نیست از این کتاب، اونم البته حالا تا چه اندازه قدیمی شده باشه، مقداریش یا همش، اون هم حالا مورد بحث. حالا بقیه مباحث همه لازم، اینم عرض نکردم. مرحوم صدرالمتعلهین البته مباحث حرکت را در الهیات به معنی العام ذکر کردن و یکی از تقسیمات وجود را این قرار دادن که الوجود و اما ثابتون و اما سیالون. وقت مباحث حرکت هم از طبیعیات برداشته میشه در الهیات به معنی العام قرار میگیره. طب مباحث حرکت بحث از یه تقسیم از تقسیمات وجود میشه، چنانچه در اسفار اینجوری هستش. اما مرحوم حاجی علیه الرحمه این کارا نکردن و بر حسب نظر مشائین و قدما مباحث حرکت و سکون را در طبیعیات ذکر کردم، برای که حرکت و سکون را از عوارض جسم طبیعی میدونم، لذا طبیعیات هم باید خوند. برای اینکه مباحث حرکت و سکون، مثلا مبحث حرکت جوهری در طبیعیات ذکر شده، پس اگر خونده نشه یک قسم از الهیات به معنی العام خونده نشده، یکی از تقسیمات وجود مورد بحث و بررسی قرار نگرفته. عرض میکنم که طبیعیات قسمت سه قسمه. یک قسمش سمع الکیانه که همون مثل امور عامه هست در الهیات به معنی العام. چطور در الهیات به معنی العام سه قسمه امور عامه و جواهر و اعراض و الهیات به معنی الاخص؟ سمع الکیان یا سماع طبیعی به منزله امور عامه هست در الهیات به معنی الاخص. یعنی سمع الکیان در طبیعیات به منزله امور عامه هست در الهیات به معنی العام، یا مباحث عامه ای هست. قبل از آن که جسم را تقسیم بکنن به جسم عنصری و جسم اسیری فلکی، بر حسب تقسیم دیگری طبیعیات هشت قسمه که در اوائل همین کتاب در حاشیه اون جایی که غررون فی بداهت الوجود، مرحوم حاجی در اونجا حاشیه‌ای دارن و اون اقسام هشتگانه را بیان فرمودن. حالا جسم طبیعی که یک قسم از اقسام پنجگانه جوهر باشه، تعریفش ایشان فرمودن که جوهران یمکن و ایفرز فیه خطوتون سلاستون متقاطعتون علا زوایا قوائم. این تعریف جسم طبیعی بود و این جسم طبیعی هم که گفته میشه در مقابل جسم تعلیمیه و در مقابل جسم مثالیه و در مقابل جسم سناییه. اینا به هم اشتباه نشه. جسم سنایی مثل میز و صندلی، جسم سنایی بهش میگن، جسمی است که مصنوع انسانه و از چوبها ترکیب شده، جسم سنایی. جسم مثالی عبارت است از همون جسم برزخی که مقدار داره ماده نداره. و جسم تعلیمی عبارت است از اندازه جسم طبیعی، که فرق بین جسم طبیعی و جسم تعلیمی عنقریب ایشان بیان می‌فرمایند و چون تا حدی هم مفصل بیان می‌فرمایند در جای خودش ان شاء الله عرض خواهد شد. حالا اینجا اقوالی که راجع به جسم طبیعی هست بیان می‌کنم، جسم سنایی نه، جسم مثالی نه، جسم تعلیمی نه، چون جسم تعلیمی عرضه، جسم طبیعی جوهره و جسم تعلیمی تعین جسم طبیعی هست. عرض میکنم که جسم تعریفش هم شد. حالا چندین قول در جسم طبیعی هست که جسم طبیعی که قابل انقسام هست، آیا این انقسامات قابل تقسیمه، قابل انقسامه؟ آیا این انقسامات همه بالفعل همه بالقوه هست و آیا این انقسامات که ازش اجزایی نتیجه این انقسامات اجزا میشه، این اجزا جسمن، این اجزا جسم نیستن، این اقوال بیان میشه. یه قطره آب در نظر بگیریم مثلا، یه تکه خاک در نظر بگیریم، به گفته دیروزی ها که عناصر را چهار تا میدونستن، یا به گفته امروزی ها که عناصر را بیشتر میدونن، یه عنصر بسیط در نظر بگیریم، این قابل تقسیمه و شکی درش نیست. چرا؟ برای که هر کجا بعد پیدا شد، کشش پیدا شد، این بر و اون بر پیدا شد، قابل تقسیمه هر قدر کوچک باشه. حالا هر قدر کوچک باشه اون حالا در جای خودش باید گفت. اجالتاً یه قطره آب، یه لیتر آب مثلا، یه تک سنگ، این شکی کسی درش نداره که قابل تقسیم هست. حالا که قابل تقسیم هستش، و البته این مطلب هم یادمون رفت که عرض بکنیم، به یک تعبیر، به تعبیر دیگری، جسم یا جسم بسیطه یا جسم مفرده و یا جسم مرکب، اینم باید معلوم بشه. جسم بسیط، جسم مفرد اصطلاحاً عبارت است از جسمی که مرکب نباشه، نه از اجزاء مختلفت و تبایع مرکب باشه و نه از اجزاء متفقت و تبایع، هیچ کدوم از این دو جور ترکیب نداشته باشه. هر مرکبی یا مرکب است از اجزاء متفقت الحقیقه، یا مرکب است از اجزاء مختلفت و تبایع و مختلفت الحقیقه. اگر چنون چی جسمی مرکب نباشه، نه مرکب باشه از اجزاء مختلفت و تبایع، نه مرکب باشه از اجزاء متفقت و تبایع، این اصطلاحاً به این جسم مفرد گفته میشه. و اما اگر چنون چه جسمی مرکب از اجزاء مختلفت و تبایع نباشه، بهش بسیط گفته میشه، و اگر مرکب از اجزاء مختلفت و تبایع باشه، بهش مرکب گفته میشه. به گفته دیروزی ها آب مثلا این جسم بسیطه، جسم بسیطه برای که مرکب از اجزاء مختلفت و تبایع نیست، به خلاف نبات یا حیوان مثلا، اینها مرکب هستند، جسم مرکبه، یا حتی فلز معدن مثلا مرکبه، مرکب است از اجزاء مختلفت و تبایع. مثلا در بدن انسان یا بدن حیوان هم آب هستش، هم خاک هستش، اجزاء مختلفت و تبایعی هست. پس بدن انسان مثلا در جایی که مزاج باشه اینها، یا حتی امتزاج باشه، مزاج نباشه، اجزاء اولیه هنگامی که با هم اختلاط پیدا کردن، یک مرتبه هست که از این اختلاف یک صورت نوعیه‌ای به وجود میاد. البته صورت نوعیه از اختلاف اجزا به وجود نمیاد، اختلاط اینها باعث میشه که یک صورت نوعیه از عالم غیب بر این ماده افاضه بشه، این بهش مزاج گفته میشه. یعنی اجزاء اولیه یه اختلاط و امتزاجی پیدا بکنن و فعل و انفعالی در یکدیگر داشته باشن و یه صورت نوعیه ای در اینجا از باری تبارک و تعالی فیضان پیدا بکنه، که این صورت نوعیه خاصیتش، خاصیت هیچ یک از این عناصر اولیه نباشه، یه خاصیت مخصوصی باشه، این مزاج بهش گفته میشه. مثل موالید سلاس، مثلا معدن، نبات، حیوان که شامل انسانم میشه. و اگر چنون چه نه، اختلاط بین عناصر اولیه و اجزاء اولیه شد، لیکن باعث این معنا نشد که یه صورت نوعیه پیدا بشه که خاصیتش غیر از خاصیت اجزا باشه، این بهش امتزاج گفته میشه. پس آب و گل وقتی با هم اختلاط پیدا میکنن که مثلا این کسی خانه درست کنه، این بهش امتزاج گفته میشه. و اما همین آب و خاک هنگامی که اختلاط پیدا کردن که به صورت یه درخت در آمد یا به صورت یه حیوان در آمد، اون بهش مزاج گفته میشه. فرق بین مزاج و امتزاج همینه. آب و گل با هم مخلوط، آب و خاک با هم مخلوط بشه که گل میشه، اینجا امتزاج هست اما مزاج نیست. آب و خاک با هم اختلاط پیدا کرده، یه شاخه درخت به وجود آمده، یه گیاه به وجود آمده، اینجا هم امتزاج که هست مزاج هم هست. حالا جسم یا بسیط و جسم بسیط عبارت هست از جسمی که مرکب از اجزاء مختلفت و تبایع نباشه. حالا دیگه این قسمت دیگه بحثی درش نیست که آیا مرکب از اجزاء متفقت و تبایع نباشه یا باشه. همین اندازه اگر جسم مرکب از اجزاء مختلفت و تبایع نشد به جسم بسیط میگه، و اگر مرکب از اجزاء مختلفت و تبایع شد مرکب بهش گفته میشه، و اگر مرکب از اجزاء متفقت الحقیقه، متفقت و تبایع و مختلفت و تبایع هیچ کدومش نباشه جسم مفرد بهش گفته میشه. بنابراین چطور آقا؟ جسم مفرد اون جسمی که مرکب، مثلا یه قطره آب اگر چنانچه قول زیمقراطیس درست نباشه که این یه قطره آب مرکب است از اتم ها و نشکن ها که اونها هم اجسام هستند، اگر اینجوری شد میشه جسم مفرد؟ که بگیم یه قطره آب جسم مفرد هست. چرا؟ برای که نه مرکب است از اجزاء مختلفت و تبایع و نه مرکب است از اجزاء متفقت و تبایع. این میشه مثال برای جسم مفرد. و اما اگر کسی قول زیمقراطیس را پذیرفت که نه، یک قطره آب هم مرکب است از یک اجسام صغار سلبه‌ای که بهش اتم میگفتن، نشکن بهش میگفتن و اونها هم جسم هستش، اگر اینجوری شد یک قطره آب یه جسم مفرد نمیتونیم بهش بگیم. چرا؟ اما جسم بسیط میتونیم بهش بگیم، برای اینکه مرکب از اجزاء مختلفت و تبایع نیست، مرکب است اما مرکب از اجزاء متفقت و تبایع هست که اتم ها باشه. و اگر اینجوری شد این یک قطره آب بر حسب نظر زیمقراطیس یونانی وقت این میتونیم جسم بسیط میتونیم بهش بگیم، اما جسم مفرد نمیتونیم بهش بگیم، برای که جسم مفرد اونیست که مرکب نباشه، نه از اجزاء مختلفت و تبایع نه متفقت و تبایع.
پس این علل مبنا شد برای تعریفش؟
نه، تعریف که تعریف جسم که تمام شده، تعریف جسم طبیعی تمام شده.
علل مبنا از این مبنا.
حالا اینی که در شعر ایشون الان دارن میفرمان الجسم عند المتکلم التئم من ذات الاوزا التي لا تنقسم، مقصود از این جسم چه جسمیه؟ البته مسلمه که مقصود جسم سنائی و جسم مثالی و جسم تعلیمی که اون تقسیمی بود که چهار قسم ازش به وجود می اومد، این روشنه که مقصود از این الجسمی که ایشون می فرمند جسم به نظر متکلمین مرکب است از اجزاء الایت جزا، معلومه که مقصود جسم سنائی نیست، جسم مثالی نیست، جسم تعلیمی هم نیست. و اما ببینیم تقسیم دیگری که جسم پیدا میکنه، جسم بسیط، جسم مرکب، جسم مفرد، کدومه؟ این الجسم و اندل متکلم التوئم، آیا جسم مرکب به نظر متکلم مرکب از اجزاء الایت جزاست؟ به نظر نظام چطوریه؟ به نظر زیمقراطیس چطوریه؟ به نظر حکما چطوریه؟ نه، بحث در جسم مرکب نیست. آیا بحث در جسم مفرده؟ ایشان میفرماین نه، مقصود ما از الجسم و اندل متکلم التو ام جسمی که اینجا میگیم مقصود جسم مفردم نیست، گرچه در شرح اشارات و غیر شرح اشارات مقصن ببخشید محل این اقوال را جسم مفرد قرار دادن و در اونجا گفتن که بله جسم مفرد درش اقوالی است. متکلمین میگن از اجزاء لایت جزا و جواهر فرده، جواهر فرد ترکیب شده. زی مقراطیس میگه از اتم ها ترکیب شده. یک کسی میگه از خطوط جوهریه، یک کسی میگه از سطوح جوهریه ترکیب شده و امثال اینها. لکن ایشان میفرمان مقصود ما از الجسم و اندل متکلم التوئم مسلما جسم مرکب که نیست و جسم مفردم مقصود نیست، بلکه جسم بسیط مقصوده. حالا چرا در شرح اشارات و یا اشارات و امثال اینها جسم مفرد محل این اقوال قرار داده شده و شما در اینجا جسم بسیط محل این اقوال قرار دادی؟ چرا؟ ایشان میفرماین علتش این که ما قول زیمقراطیس را در جمله اقوال ذکر کرده، ناچاریم که مقصودمون از الجسم جسم بسیط باشه. لکن کسانی که مقصودشون از جسم وقتی ذکر اقوال میکنن جسم مفرد هست، قول زیمقراطیس را در جمله اقوال ذکر نکردن. چرا؟ اگر گفتیم جسم و مقصودمون جسم بسیط باشه، جسم بسیط درش اقوالیه، همین جسم طبیعی که تعریفش گذشت، یه تک سنگ ما در نظر میگیریم که تعریفش هم کردیم، حالا یه اقوالی در همین جسم طبیعی تعریف شده هستش، نه در تعریفش. تعریفش مسلم که جوهرون یمکنو ایفرزفی خطوطون سلاسه، اما از نظر تقسیماتی که در این جسم هستش اقوالیه، اقوال گوناگونی هست. مقصود از این جسمی که اقوال گوناگونی درش هست همون جسم طبیعیه، اما جسم طبیعی مرکب، جسم طبیعی مفرد یا جسم طبیعی بسیط کدومش؟ جسم طبیعی بسیط درش این اقوال هست، نه جسم طبیعی مرکب. چرا؟ حالا مرحوم حاجی میفرمان مقصود ما از جسم اینجا جسم طبیعی بسیطه. چرا؟ برای که ما وقتی جسم طبیعی بسیط محل اقوال قرار دادیم، قول زیمقراطیس هم میتونیم در اقوال ذکر بکنیم، چون زیمقراطیس میگه این جسمی که یک قطره آب باشه مرکب است از اجزاء متفقت الحقیقه. وقتی این حرف رو زد ما میخوایم این قولم ذکر بکنیم، اگر مقصود، اگر جسم محلی این اقوال را جسم مفرد گرفتیم، چجور ما میتونیم قول زیمقراطیس را در اینجا ذکر بکنیم؟ برای که جسم مفرد اونیست که مرکب از اجزاء مختلفت و تبایع و متفقت و تبایع نباشه. و اما زیمقراطیس میگه جسم مرکب است از اجزاء متفقت الحقیقه که اتم ها باشه. اگر ما محل بحث رو جسم مفرد گرفتیم، قول زیمقراطیس رو نمیتونیم ذکر بکنیم، در حالی که ایشون میفرمان ما برای استیفاء اقوال این قول هم ذکر کرده. اما وقتی گفتیم جسم بسیط، بسیط محل اقوالی است، میتونیم قول زیمقراطیس هم ذکر بکنیم. چرا؟ برای که بسیط جسمی است که مرکب از اجزاء مختلفت و تبایع نباشه. حالا یا اصلا مرکب نباشه یا مرکب از اجزاء متفقت الحقیقه باشه، پس جسم بسیط هم شامل جسمی میشه که اصلا درش ترکیب نیست، هم شامل جسمی که مرکب از اجزاء متفقت الحقیقه باشه. وقتی ما محل اقوال را جسم بسیط قرار دادیم، قول زیمقراطیس هم میتونیم در اقوال ذکر بکنیم، جسم بسیط اونی که مرکب از اجزاء مختلفت و تبایع نیست، حالا خواه مرکب از اجزاء متفقت و تبایع باشه یا نباشه درش اقوالیست. یکی هم قول زیمقراطیسه که بله جسم جسم بسیط مثل یک قطره آب مرکب است از اجزاء متفقت و تبایی که اتم ها باشه. و اما اگر گفتیم جسم مفرد، جسم مفرد گفتیم درش اقوالی هست، قول زیمقراطیس نمیتونیم ذکر کنیم. چرا؟ برای که جسم مفرد میشه جسمی که نه مرکب از اجزاء متفقت الحقیقه باشه، نه مرکب از اجزاء مختلفت و طبیعه باشه. این هم بعد حالا اقوالی درش هست. لا شک که در این معنا که جسم بسیط قابل تقسیمه، حالا هر عنصری که حساب بکنیم، این عناصر اولیه که اجسام را تشکیل دادن، خلقت آسمان و زمین را تشکیل دادن، اینها لا شک که در این معنا که قابل تقسیمه، کسی اشکالی نداره. چون به این کتاب این عرض میکنم که زر، این فرش، این مرکب از اجزای متفقت الحقیقه باشه، نه مرکب از اجزای مختلفت الطبیعه باشه. این هم بعد حالا اقوالی درش هست. لا شک که در این معنا که جسم بسیط قابل تقسیمه، حالا هر عنصری که حساب بکنیم، این عناصر اولیه که اجسام را تشکیل دادن، خلقت آسمان و زمین را تشکیل دادن، اینها لا شک که در این معنا که قابل تقسیمه، کسی اشکالی نداره. چون به این کتاب این عرض میکنم که زر، این فرش، این در، این دیوار، این آسمان، این زمین و این اجسام، چون جسم مطلق به گفته غیر زیمقراطیس همیشه یه صورت نوعیه ای داره و البته یه طبیعت نوعیه ای داره. الان جسم مطلقی که میگیم، ما یه جسم مطلق نمیتونیم پیدا بکنیم که جسم مطلق باشه و یه صورت نوعیه نداشته باشه. البته زیمقراطیس حالا بحثش میاد که او این اجسام را، این اتم ها را جسم میدونه، به یک صورت نوعیه هم مثلا اینا را جسم مطلق میدونه. خلاصه این جسم ما با این اجسام که سر و کار داریم، لذا به علم به الهیات به معنی الاعم گاهی علم ما قبل طبیعه میگفتن، گاهی علم ما بعد طبیعه میگفتن. وقتی به الهیات به معنی الاعم علم ما بعد طبیعه میگن، یعنی بعد از طبیعیات میخوندن، میگفتن اول طبیعیات بخونیم که راجب موجوداتی است که در حول و حوش خودمون هست، راجب اجسامی است که در دسترس خودمون هست، بعد راجب موجوداتی که در دسترس، یعنی در غیب عالم هست. لذا علم ما بعد طبیعه بهش میگفتن، اما ما قبل طبیعه هم بهش میگفتن، برای که علم نسبت به موجودات مجرده اونا قبلیت ذاتی دارن بر موجودات مادی. بله، حالا یه جسم طبیعی، همین اجسامی که هستش، همین سنگ و خاک و آب و هوا و چیزی که در دست دست هست تو عالم طبیعت هست و عالم طبیعت ازش تشکیل شده، هم آسمانش و هم زمینش، این البته اینها یا مرکبن یا بسیط. مرکباتش این اقوال محلی این اقوال نیست. بدن انسان، بدن حیوان، شاخه یه درخت، حتی معدن، اینا مرکبات هست، اینا مورد بحث نیست. اما اجسام بسیطه که عناصر اولیه‌ای هستند، که این عناصر هنگامی که با هم اختلاط و امتزاج پیدا میکنن، اختلاط پیدا میکنن، یا امتزاج به وجود میاد یا مزاج به وجود میاد، این عنصر اولی مثل آب، لا شک که در این معنا که قابل تقسیمه. خب یه لیوان آب میشه به دو قسمت تقسیمش کرد، تو دو تا استکان ریخت، این چه جوریه؟ قابل تقسیم بودنش حرفی درش نیست. اما حالا در اینجا اختلاف هست که آیا این تقسیماتی که در جسم طبیعی ما حس میکنیم، میبینیم قابل تقسیمه؟ جسم بسیط طبیعی قابل تقسیمه، یه قطره آب قابل تقسیمه و انقساماتی پیدا میکنه، آیا این انقسامات در این قطره آب همه بالفعل یا همه بالقوه هست یا بعضی بالفعل و بعضی بالقوه هست. و اگر چنون که همه این انقسامات بالفعل شد، آیا این انقسامات متناهیه یا غیر متناهی؟ و اگر بالقوه شد، آیا متناهیه یا غیر متناهی؟ و اگر بعضیش بالقوه شد و بعضیش بالفعل، اون اجزایی که این جسم ازش به وجود اومده، آیا باز اجسام یا اجسام نیست؟ اینا اقوالیه که در اینجا بیان خواهد شد انشاءالله به فضل پروردگار. حالا در شعر ایشان میفرماین الجسم عند المتکلم التئم من ذات الاوزا التي لا تنقسم. یکی از اقوالی است که در جسم طبیعی بسیط هستش. جسم بسیط به نظر متکلمین التئام یا التیام و ترکیب پیدا کرده است از یک اجزای لایتجزایی که قابل اشاره حسیه هستند و دارای وضع هستند اما قابل تقسیم نیستند. این یک قول از اقوالی که در جسم طبیعی بسیط هستش. تا برسیم به سایر اقوال، همینم بیانش کاملا ایشون می‌فرمایند غررون فی ذکر الاقوال فی حقیقت الجسم طبیعی. در این غرر بیان میشه اقوال متکلمین و حکما در حقیقت جسم طبیعی که تعریف شد. این فی حقیقت الجسم طبیعی نه در تعریفش، نه در ماهیتش، چون ماهیتش که بیان شد. آیا از چه ترکیب شده؟ آیا اجزایش متناهیه؟ آیا غیر متناهیه؟ آیا این اجزایی که این جسم بسیط ازش به وجود آمده چی چیه؟ و اگر همین ها نبود، همین بحث ها مطرح نمی شد، بشر دنبال این انقسامات و تجزیه ها نمی گرفت که بتونه اتم را هم بشکنه و نمیدونم الکترون و پروتون و امثال اینها. همین بحث ها مطرح شده و همینطور روش بحث شده. ولی اگر یک کسی اینجوری بگه مثل زیمقراطیس که جسم مرکب است از یک اجسام صغار سلبه اتم نشکنی، یک کسی بگه که اجسام مرکبند از اجزاء لایتجزایی که قابل تجزیه نیستن، و اگر کسی اینجور بگه یه اتم شکسته نمیشد، کشفیات پیدا نمیشد، باید بحث کرد آیا قابل تقسیم هست، قابل تجزیه نیست، آیا به جایی میرسیم که اجزاء جسم قابل تجزیه نباشه. الجسمو، این الجسمو که در شعر ایشان فرمودن الجسمو این دل متکلم التئم که محل اقواله. حالا جسمی که محل اقوال هستش، مقصود از این جسم چی چیه؟ جسم صناعی و مثالی و تعلیمی نیست، مقصود جسم مرکب و جسم مفردم نیست. المراد بهی الجسم البسیط، جسمی که محل این اقوال و آراء گوناگون هستش، مقصود جسم بسیطه در مقابل مفرد و در مقابل مرکب، و مسلمن هم جسم طبیعی هست. و هو ما لم یتعلف من اجسام مختلفت تبایه، جسم بسیط عبارت است از جسمی که مرکب از اجسام و عناصر مختلفت و تبایی نباشه. حالا مرکب از اجزاء متفقت و تبایی باشه یا نباشه. و انما خصصناه بالبسیط لانه محل النزاع. ما این الجسم و عند المتکلم، این جسمی که محل اقوال هستش، این را تخصیص دادیم به جسم بسیط، نه جسم مرکب. جسم مرکب محل این اقوال نیست. برای اینکه جسم بسیط محل نزاع هستش، جسم مرکب محل نزاع نیستش، چون همین جسم بسیط نزاع در اینه که یک قطره آب آیا الان اتصال و پیوستگی داره یا نداره. بعضی میگن الان اتصال و پیوستگی نداره، ما خیال میکنیم که یک قطره آب پیوسته هستش. نه، یه اجزا علایت جزای دور هم چیده شده، ما خیال میکنیم که با هم پیوسته، نه دارای مفاصله، از هم جدا هستن، ما متوجه نمیشیم. یا مثلا زیم قراتیس هم باید همین حرفو بزنه، جسم مرکب است از یه اجزا استقاری که دور هم چیده شده و اتصال هم نداره. نه، جسمی که چون جسم مرکب که اتصال نداره، فَإِنَّ الْمُرَكَّبَ الَّذِي يُقَابِلُهُ لَا يُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ إِنَّهُ مُتَّصِلٌ وَاحِدٌ وَلَيْسَ بِذِي مَفَاصِلَةٍ. محل بحث جسم بسیطه، برای اینکه جسم مرکبی که مقابله با بسیطه، در همین جا دقت بفرمایید، جسم مرکبی که مقابله بسیطه چی چیه؟ جسمی است که مرکب از اجزاء مختلف و تبایع باشه. اما جسمی که مرکبه از اجزاء متفقت و تبایع باشه مقابل بسیط نیست، بلکه قسمی از اقسام بسیطه. برای این که جسم مرکبی که مقابل بسیطه، ممکن نیست که کسی بگه که متصل واحد هست و دارای مفاصل نیست. نه، بدن انسان کسی نگفته، بدن انسان اجزایی داره و این اجزا هم البته مفاصلی درش هست. درسته که این اجزا تصغر پیدا کرده، کوچک شده، اما مرکب از اجزایی است. فإن المزاج انما يحصل بتصغر اجزاء بسيط من بساط الممتزج وتماسها للاجزاء المتصغره من بساطه الاخر. نه، حالا در همین اقوال مثلا یه قولهایی است که نه، جسم متصل واحده، مثلا حکما معتقدن یه قطره آب متصل واحده و هیچ مفاصلی نداره، و ابن سینا گفته جسم در حد ذات پیوسته است و اگر گسسته بودی قابل ابعاد نبودی، جسم کشش داره، امتداد داره، امتداد سه بعدی، دو بعدی، یک بعدی که خط باشه و امثال اینها. عرض میکنم که روی این حساب در جسم مرکبی حرف نمیشه زد، جسم مرکب که دارای اتصال نیست، در حالی که یکی از اقوال اینه که جسم بسیط متصل هست و انقساماتش هم همه بالقوه هستش و الان متصل واحده و پیوسته هستش. بنابراین ما نمیتونیم بگیم که محل بحث جسم مرکبه، برای اینکه جسم مرکبی که مقابل با بسیطه، ممکن نیست که کسی بگه متصل واحد هست و دارای مفاصلی نیست، یعنی اجزایش مفاصلی ندارن، جدایی ندارن. به خاطر اینکه مزاج مثل مزاج انسان و حیوان حاصل میشه به وسیله کوچک شدن اجزاء بسیطی از بساط ممتزج که بدن انسان باشه، و تماس این اجزا با اجزای کوچک شده از بساط دیگری. بدن انسان درش آب هست، چند لیترش آبه، چه قدرش خاکه، یه مقداری هوا در ریه انسان هستش، حرارت که آتش باشه مثلا 37 درجه در بدن انسانه. این مرکب است از عناصر اولیه چهارگانه که قدیمی ها می گفتن. اما این اجزاء آب، اجزاء خاک، اجزاء مثلا بدونم هوا، امثال اینا هرچه هست، حالا اجزاء هوا نمیشه گفت، یا اینها تصغر پیدا کردن و تماس با مثلا اجزاء آب تصغر پیدا کرده و اختلاط و امتزاج با اجزاء خاک پیدا کرده. اما اینجوری نیست که یکی شده باشن، یکی که نشدن. حتی بعضی هم میگن صورت نوعیه این هم هنوز باقی هست، آب صورت نوعیه خودشو داره، خاک صورت نوعیه خودشو داره. برای این که مزاج حاصل میشه به کوچک شدن اجزاء بسیطی که آب باشه از بساط ممتزج، ممتزج بدن انسان از یه بساطی ترکیب شده که آب و خاک باشه، بساط دیگری که در ساختمان این مزاج حالت داشته، و همچنین در امتزاج بدون مزاج هم اینطوری است. امتزاج بدون مزاج هم اگر آب و خاک با هم قاطی کردن شد گل، باز این اجزاء آب با اجزاء خاک، اینا اون کوچک شده این کوچک شده، با هم اختلاط پیدا کردن، اما اتصال نیست که بگیم مفاصلی در کار نیست، اینطور نیست. و اندزالک لا یبقل اتصال، هنگامی که اینجوری باشه اتصال یه باقی نمیمونه، اتصال باقی نمیمونه، در حالتی که یه قولی از این اقوال اینه که جسم بسیط متصله و هیچ انقسام بالفعلی درش نیست، بلکه انقسام بالقوه درشه که قول حکما باشه. پس بنابراین محل اقوال جسم بسیط نه جسم مرکب. و انما لم نجعل محل البحث الجسم المفرد کما فی شرح الاشارات و غیره، ما محل بحث را جسم مفرد قرار ندادیم. لعنه الذی لم یتألف من اجسام سوا اون کانت یا سوا ان کانت مختلفت التبایی کل حیوان او متفقتها کسری. چرا این کار ما نکردیم؟ برای که جسم مفرد اونیست که ترکیب نشده باشه از اجسامی، اعم از این که اون اجسام مختلفت و تبایی باشه، مثل حیوان که از آب و خاک و امثال اینها ترکیب شده، یا اجسام متفقت الحقیقی مثل یه صندلی مثلا که از تکه های چوبی که همه چوب متفقت الطبایع است ترکیب شده باشه. وهین اذن یخرج قول ذی مقراطیس، اگر ما محل بحث را جسم مفرد قرار میدادیم قول ذی مقراطیس از اقوال خارج میشد. لان الجسم کالماء مثلا عنده لیس بمفرد و ان کان بسیطا، برای اینکه جسم مثلا مثل یک قطره آب به نظر ذی مقراطیس مفرد نیست اما بسیط هستش، مفرد نیست برای اینکه مرکب است از اجزاء متفقت الحقیقه و جسم مفرد نباید هیچ ترکیبی داشته باشه، اما بسیط هست. و نه هم چطور؟ بله ملاحظه فرمایید، به نظر ذی مقراطیس یک قطره آب جسم مرکبی که در مقابل بسیط باشه که نیست مسلم، و همچنین به نظر ذی مقراطیس یک قطره آب جسم مفردم نیست. چرا؟ برای که ترکیب شده از اتمهایی که متفقت الحقیقه هستن. یعنی به نظر ذی مقراطیس یک قطره آب مفرد نیست، مرکب در مقابل بسیط هم نیست، اما بسیط هستش، یعنی یه جسمی است که مرکب است از اجزاء متفقت الحقیقه، اما مرکبی که در مقابل بسیط باشه نیست، برای که مرکب از اجزاء مختلفت و تبایع نیست. و اما مفرد هم نیست، برای اینکه مرکب است از اجزاء متفقت الطبایع. بله، لأن الجسم کالماء مثلا عنده عند ذی مقراطیس لیس بمفرد، چنانچه مرکب در مقابل بسیط هم نیست. و ان کان بسیطا و نحن قد ذکرناه فی جمله الاقوال، ما قول ذی مقراطیس هم در جمله اقوال ذکر کردیم در اینجا. و من خصص الجسم الذي هو محل البحث بالمفرد لم يذكره عند تعديد الاقوال فيه فيها، کسانی مثل خواجه نصیرالدین طوسی علیه الرحمه در شرح اشارات که محل بحث و جسم مفرد قرار دادن ذکر نکرده اند این قول ذی مقراطیس را در شما در وقتی که در شمارش اقوال در جسم در این اقوال قول ذی مقراطیس را ذکر نکردند، در موقعی که تعدید می‌کردند اقوالی که در جسم هستش قول ذی مقراطیس را در جمله این اقوال ذکر نکردن، لذا جسم مفردم گفتن اشکالی هم نداره. ثم وجه الضبط للاقوال، یعنی اینکه وقت گذشته